طبیعت
جان جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنیم برتان. روزتان بخیر و نیکی باشد. ایام سوگواری مولای امان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمت شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در خدمت شما خوبان هستیم با یکی دیگر از مجموع برنامه های طبیعت جان جهان. دوستان، در برنامه گذشته درباره اقداماتی که تاکنون در سطح جهانی برای حفاظت محیط زیست صورت گرفته است سخن گفتیم و ادامه گفتار را به برنامه امروز موکول کردیم. همکنون توجه شما را به شنیدن ادامه برنامه جلب می‌کنیم. گفتیم که دومین کنفرانس بزرگ زیست بوم سازمان ملل متحد در اوایل سال 1992 میلادی در شهر ریو برزیل برگزار شد. در این نشست تخریب لایه اوزون و تغییر آب و هوا موضوع اصلی بحث بود. در ادامه چنین روندی در سال 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل شاهد تدوین و تصویب منشور هزاره در یکی از بزرگترین گرد همایی سران دولت ها بود. بر اساس این منشور سران 189 کشور دستیابی به 8 آرمان را تا سال 2015 میلادی در دستور کار قرار دادند که یکی از این آرمان ها تضمین پایداری محیط زیست بود. سران کشورها متحد شدند که تمام تلاش خود را برای حفاظت از محیط زیست به کار گیرند و اصول توسعه پایدار را در سیاست‌ها و برنامه‌های کشورهای خود گنجانده و از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنند. این آرمان دارای مقاصد مهمی بود: ممانعت از هدر رفتن منابع طبیعی، توجه به کاهش میزان شیلات در دنیا، فرسودگی خاک، تغییرات آب و هوا و کاهش گازهای گلخانه‌ای که همگی از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه کشورها هستند، از مهمترین اهداف مورد توافق بود. دوستان، بر رغم توافقات صورت گرفته و تعهدات کشورها در سال 2000 میلادی، شواهد موجود در سال 2015 نشان داد که پیشرفت کافی در مورد معکوس کردن روند تخریب منابع و محیط زیست جهان صورت نگرفته است. بر اساس گزارش‌های اعلام شده، گونه‌های حیوانی و گیاهی همچنان به طور بی‌سابقه‌ای در حال از بین رفتن هستند. آب و هوا در حال تغییر است و خطراتی نظیر بالا آمدن سطح آب دریاها و خشکسالی و سیل همواره زندگی انسانها را تهدید می کند. کاهش میزان بارش های جوی سبب بروز خشکسالی های متعدد و کم آبی شده است. کمبود آب در سال 2014 میلادی به حدی بود که به نظر کارشناسان در سالهای آینده کمبود آب و نیز رقابت شدید برای تأمین غذا و انرژی سران دولت ها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. همچنین بسیاری از دولت‌ها با چالش‌هایی از جمله شیوع بیماری‌های عفونی ناشی از تغییرات هوا و محدودیت منابع غذایی نیز روبرو خواهند شد. موضوع گرمایش جهانی و تغییر اقلیم می تواند پیامدهای ناگوار متعددی داشته باشد. این پدیده از جمله در خطر اصلی است که می تواند حیات انسان و دیگر جانداران را تهدید کند. برای مثال، گرمایش جهانی موجب ذوب شدن کلاهک های یخچالی می شود. کلاهک های یخچالی مانند دماسنج طبیعی زمین عمل می کنند. وقتی دما افزایش پیدا می کند، این کلاهک ها ذوب می شود و برعکس با کاهش دما، مساحت این کلاهک ها افزایش پیدا می کند. وقتی کلاهک های یخچالی ذوب می شوند، مقدار زیادی آب وارد چرخه اقیانوس ها می شود و سطح آب اقیانوس ها بالا می آید و این موزل ممکن است بسیاری از مناطق ساحلی که اکنون سکونتگاه حدود نیمی از جمعیت ساکن در این کره خاکی است و زیر آب رود. دوستان همراه، از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه خودتان طبیعت جان جهان بودید جهانی سپاس. در این لحظه با ما همراه باشید با بخش بعدی برنامه. ما و اطراف ما.
آقای کاظم همایون، کارشناس محیط زیست، سلام بر شما.
درود به شما و همکاران سفرنگر شما و شنوندگان محترم.
ممنون شما، سلامت باشین. آقای همایون، در آغاز میشه در رابطه با این صحبت بکنین که محیط زیست در حال حاضر به چه میزانی در معرض تهدید قرار داره و بدید شما همکاری جهانی میتونه به عنوان تنها راه نجات محیط زیست در دوره کنونی باشه یا نه؟
با تأسف شما بیشتر میدانین که یکی از چالش های جهان امروزی چالش های محیط زیست است. در سراسر جهان همه مردم جهان شما میدانید که یک کشتی روان هستند، صرف کپیتان کشتی متفاوت است. زمانی که ما طرح شهروند جهانی مطرح میشه از طرف کنوانسیون های بین المللی و حکومت بین المللی و ما میآموزانه که مشکلات محیط زیستی بدون همکاری جهانی رای حل دیگه نداره. مشکلات گرمایش زمین، بارانهای اسیدی، رقیق شدن لای اوزون، همه و همه بدون مشارکت بین‌المللی ناممکن است. به همین دلیل است که ایجاد کنوانسیون‌های بین‌المللی منطقوی به این حرف ما مورد تایید می‌گذاره و چالش‌های امروز چالش‌هایی هست که متأسفانه هر روز داریم به طرف جنگل زدایی میریم. شما میدونید که بیشترین جنگلات جهان دچار تهدید است. حتی شما در جریان هستین که در هر دو سانه به اندازه یک میدان فوتبال جنگل زدایی صورت میگیره در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای فقیر و سایر منابع طبیعی هم همچنان زمین خالی شده و این نگرانی بیشتر در سراسر جهان وجود داره و به همین خاطر بوده که کنوانسیون جهانی شکل گرفته.
آقای همایون، درباره برخی اقداماتی که تا به حال در سطح جهان برای حفاظت محیط زیست صورت گرفته چه بوده و آیا کافی و درست بوده به نظر شما؟
با باور من در سطح جهان، خب زمانی که کنوانسیون ها شکل میگیره، همگرایی منطقوی و جهانی شکل میگیره، بدون شک میتونه تاثیرات خود داشته باشه. ما میبینیم که کشورهایی که تعهد نداشتن، مثلا ایالات متحده، استرالیا و همچنان چین و هندوستان، در بخش گرمایش زمین همکاری کنن، با وجودی که بیشترین گازهای گلخانه‌ای را اینا متساعد میسازن در فضا، ای که در کاپ 21 متحد میشن که همکاری میکنن و با کشورهای عقب مانده و کشورهایی که در جهان سوم هستن اینا کمک‌های مالی و تکنیکی میکنن، خود این یک اقدامی است که حرکت کردیم. اما بسنده نیست حرکت. تا زمانی که تمامی کشورها منابع طبیعی خود را میراث مشترک جهانی تعریف نکنند، با باور من نمیشه که ما به هدفی که داریم به هدف برسیم. باید منابع طبیعی تمامی جهان میراث مشترک جهانیان باشند و یک حکومت بین المللی شکل بگیره و ذهن شهروند جهانی را بر تمامی کشورها داشته باشند. در این حالت ما میتونیم که از این چالش های امروزی براییم.
توجه به شرایط کشور آقای همایون، به نظر شما آیا دولت افغانستان میتونه و یا هم قادر به این هست که در این زمینه یک نقش مهمی را ایفا بکنه؟
با تأسف که اراده حکومتدارای افغانستان در راستای حفاظت محیط زیست یک تفکر خطی است، تا زمانی که تفکر ما به یک تفکر سیستمی تبدیل نکنیم، به مفهوم از این که ما در پالیسی ها و استراتژی های تمام ادارات مسائل و مشکلات و چالش های محیط زیستی را نگنجانیم تا این زمان نمیشه، و همچنان در نصاب یا در انتخاب مهره هایی که در راستای حفاظت از محیط زیست کار میکنن سلیقه‌ای برخورد کنیم، سمتی برخورد بکنیم. در این حالت ما نمیتونیم به هدفی که داریم به هدف برسیم. شما میدانید که زیر نیمکره شمالی دچار تهدید است و حتی تحقیقات آخر ثابت ساخته که ناسا گفته که کشورهایی که خشک هستند اینا بیشتر خشکتر میشن و بارش در این کشورها کمتر صورت خواهد گرفت و برعکس کشورهایی که مرطوب هستند. با توجه به اینکه کشور افغانستان در زیر نیمکره شمالی است و نزدیک بحر نیستیم، ما دچار چالش های بسیار زیاد هستیم و این ما میتونیم گفته که این میتونه رابطه مستقیم با امنیت ملی کشور داشته باشه. زمانی که ما امنیت غذایی 80% از مردم خود که در بخش کشاورزی اینا کار میکنن و در بخش مالداری اینا کار میکنن، اگه اینا کار خود از دست بدن امنیت کاری خود، اینا چالش های شهری به وجود میارن و در چالش های شهری هم نمیتونن اینجا امرار حیات یا حداقل معیشت کنن، اینا در کشورهای همسایه میرن. تا زمانی که حکومت داره ما به این مسئله متوجه نشن، یک برنامه استراتژیک و مدلل نداشته باشن، ما مطمئن هستیم که چالش ها ادامه پیدا خواهد کرد و مهاجرت های دستجمی صورت خواهد گرفت.
بله، آقای کاظم همایون، کارشناس محیط زیست، بسیار تشکر از این که وقتتون در اختیار ما گذاشتین.
با سلامت باشین، وقت شما خوب.
چون این روند اکنون سبب نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شده است. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی که در اکتبر سال 2015 میلادی در مقر رسمی این کنفرانس در استان تیکی‌پایای بولیوی برگزار شد، به این واقعیت اشاره کرد و گفت جهان باید در یافتن راه حلی برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی شتاب کند، چرا که زمستان ها روز به روز بی حاصل تر و خشکسالی ها گسترده تر می شود و دمای بالای حرارت زمین نیز غیر قابل تحمل می شود. این تغییرات اقلیمی همگی اخطارهایی از سوی زمین هستند. وی در ادامه به یادآوری تعهد تمامی کشورها نسبت به کاهش ایجاد گازهای گلخانه‌ای در سطح زمین پرداخت و مقابله با تغییرات اقلیمی را حائز اهمیت فراوان توصیف کرد و عنوان کرد که دفاع از کره زمین موضوع بسیار مهمی است که باید در برنامه توسعه پایدار کشورها گنجانده شود. طرفداران حقوق بشر نیز حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه‌ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. شنوندگان عزیز، ممنونیم از اینکه امروز هم شنونده برنامه طبیعت جان جهان بودیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتان.